برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
عرض سلام و احترام دارم به همه میهن دوستان و عزیزانی که این برنامه رو دنبال میکنن. برای این جلسه قصد داشتم که یک بحث متفاوتی رو باز بکنم در خصوص سازمان‌های جامعه مدنی و در اونجایی که به ذهنم میرسه توضیح بدهم که چه راهکارهایی میبایستی توسط گروه سیاسی یا ارگانهای جامعه مدنی دنبال بشه. منتها اخباری که از ایران به گوش میرسه و همه ما دنبال میکنیم به اشکال مختلف بسیار واقعا بهت‌آور بود. من وقتی که اون بازجویی خانم سپیده رشنو رو دیدم مثل همه شما واقعا بغض گلوم رو گرفت از این همه بی‌حرمتی و رفتارهای غیر انسانی ظالمانه. خب اخبار رو باز دنبال کردم، دیدم در گوشه کنار خوشبختانه صدای فریاد مردم بلند هست، اعتراضات زیاد هست، عموم آزادی خواهان روشن فکران به این نتیجه رسیدن که ایشان شکنجه شد. در واقع چهره درد کشیده خانم رشنو به خوبی نشون داد که ایشون چه بلاهای بر سر ایشان آوردن. یک انسان بیپناه زیر عنوان دین، زیر عنوان حالا هر چیز اسمش رو بخوان بگذارن که به هیچ عنوان نمیتونه پذیرفته باشه. لذا من تصمیم گرفتم که موضوع بحث رو عوض بکنم و مبحث مربوط به جامعه مدنی رو موکول کنم به جلسه بعدی. امروز در خصوص اون چیزی که بلایی که بر سر خانم رشنو آوردن صحبتی داشته باشم از دیدگاه حقوق بشر بین المللی یا حقوق بین المللی حقوق بشر به تعبیری و البته مقداری هم حقوق بشر دوستان بین المللی. خب در این حال شما مستحضر هستید که پاپ هم از کانادا بازدید داشت، به مدت 6 روز در این کشور به سر برد. پاپ ابراز ندامت و توبه و پشیمانی و تقاضای بخشش گناهان کسانی رو داشت که از طرف کلیسا جنایت‌های زیادی رو در کانادا مرتکب شدن. بیش از 150,000 کودک بومی را از خانواده‌شون جدا کردن و تعداد بیشماری از اینها خب کشته شدن در مدارس شبانه روزی. دوست محترمی گفته بودن که در این زمینه هم یک توضیح بدید، چرا که بنده ساکن این کشور هستم یا در حال تابعیت کانادایی دارم. این را هم سعی میکنن در بخش دوم عرایزم امروز خدمت شما حتما تا جایی که امکان داره توضیح بدن. در این حال یک بیننده محترمی یک یادداشتی فرستادن و بسیار درست به جا و دقیق به استانداردهای دوگانه در حقوق و روابط بین الملل اشاره کردن و گفتن که چگونه هستش که به هر حال در شرایط کنونی این قواعد حقوق بین الملل اجرا نمیشه و ایشون به خصوص دو نکته رو برجسته ساخته بودن. یکی دادگاه کیفری، دادگاه بین المللی کیفری هست، ICC، و گفته بودن که چگونه هستش که مثلا دولت ایران، دولت امریکا و دولت اسرائیل اساسنامه رو هنوز نپذیرفتن و حتی مثال زده بودن که چگونه هستش که فرضاً میشد از روانشناسی صحبت کرد بدون اینکه آدم نام از فروید بیاره و با همین به اصطلاح تمثیل خواسته بودن بگن که چگونه هستش که ما صحبت از جنایت میکنیم، جنایت بین المللی، ولی اون نقایص ذاتی در درون نهادهای بین المللی رو بر بازگشایی نمیکنیم و بحثشون بسیار درسته. خیلی هم جالب هست اتفاقا. من ممنون هستم که این موضوع رو با بنده هم در میون گذاشتم. در نهایشون گفتن که خب نقش روشن فکرها چی میشه تو این شرایط؟ البته تکلیف ارگان‌های بین‌المللی چی میشه و در نهایت روشنفکر ایرانی واقعا اونها باید چی کار بکنن توی شرایط؟ آیا اونها هنوز به بلوغ و به استقلالی رسیدن که بتونن این موضوعات رو باز بکنن برای مردم؟ من خدمت این بیننده محترم عرض میکنم که حتما جلسه بعدی رو در حدی که بضاعت ناچیزم اجازه بده به این موضوع اختصاص خواهم داد. ولی اجازه بفرمایید تا بحث امروز رو آغاز بکنیم. عرض کردم که دو تا مورد رو بنده میخوام توضیح بدم و در توضیحاتم تلاش میکنم که فراتر از فضای رسانه‌ای و تحلیل های خبری سیاسی تا اونجایی که امکان داشته باشه اطلاعات مفیدی رو در اختیار عزیزان قرار بدم و در اختیار خود بنده، البته چرا که بنده مثل شما میرم مطالعه میکنم و بعد میام اینجا و این صحبت رو آغاز میکنم. موضوع اعترافات اجباری همراه با شکنجه که آخرین نمونش رو ما در ایران در مورد خانم سپید رشنو دیدیم و قلب همه ما شکست، سابقه طولانی داره مثل دیگر جنایت هایی که علیه انسان ها اتفاق میفته. اگر شما نگاهی داشته باشید به تاریخ و در اسنادی که موجود هست یک عنایتی بفرمایید، ببینید که فرضاً در اواخر قرن 11 هزار و فرضاً 90-95 یکی از پاپ هایی که در اون موقع بودش، و من اسمش هم یادداشت کردم، آقای پاپ لوسیوس ده ثرد، آقای لوسیوس سوم پاپ، یک بول، پیپال بول منتشر کرد، اون منشور پاپی کلیسایی منتشر انتشار داد و باز گذاشت دست کلیسا رو برای شکنجه کردن دگراندیشان، کسانی که مطابق با آیین‌های جزمی کلیسای کاتولیک رفتار نمی‌کردند یا در خصوص اونها تردید داشتن، این چیزی که اصطلاح بهش میگن کاتولیک داگما، اون جزمیات کلیسایی مذهبی هر چه اسمش باشه. این دست کلیسا رو باز گذاشت تا نهادهای قضایی کلیسایی با شکنجه کردن مردم بیگناه، اونهایی که روشن فکر بودن و توان اندیشیدن داشتن، آنها در سیاه چالها زندانی کرده، اونها رو وادار به اعترافات اجباری کردن. این شاید روشنترین نمونه هاییست که حداقل سابقه اون به صورت ثبت شده در اختیار ما هست. اگر ما سرچ بکنیم نام پوپ لوسیوس ثرد، میتونیم این سابقه رو بریم جستجو بکنیم در کتب معتبر. خب اعتراف گرفتن از مردم بیگناه از طریق شکنجه کردن آنها، شکنجه جسمی، شکنجه روحی و اذیت و آزارهای مختلف ادامه پیدا کرد. حتی در قرن 16، یعنی زمانی که عصر انسانیت در اروپا فرا رسیده و بلافاصله اندیشه های آزادی خواهانه و حقوق بشری تمام اروپای آن زمان رو در بر میگیره، این اعترافات اجباری و شکنجه کردن برای اعتراف گیری در اروپا ادامه داشت. البته بنده نمیخوام وارد بحث بشم که همان قرن 16 به بعد همان اروپای آزاد و آزادی خواه تمامی امریکای لاتین و بخش مهم از جهان رو تحت سلطه بیرحمانه استعماری خودش در بود، علی رغم دعایه آزادی خواهی و حقوق انسان ها. به هر تقدیر مقداری که در تاریخ حرکت بکنین، چند نمونه مشخص به ثبت رسیده که من برخی از آنها رو خدمت شما اینجا توضیح میدم به سادگی و در کوتاه‌ترین شکل ممکن که راه هموار بشه برای عرایزم. در سال 1660 یک واقعه ثبت شده هست. فردی به نام جان پیری خدمتکار فرد دیگری بوده به نام ویلیام هریسون. اون فرد آقای جان پری مظنون می شود، بهش متهم می شود به عنوان اینکه ارباب خودش رو کشته و جسد اون رو نابود کرده، اون رو دستگیر می کنند، شکنجه می کنند و اون اعتراف می کنه که بله من اربابم رو کشتم و حتی از برادرم این ریسمان رو گرفتم و طلا رو گرفتن، به این شکل قتل رسوندن و غیره، و این فرد کشته می شه، اعدام می شه. بعد از 2 سال آقای ویلیام هریسون پیداش میشه و بعد توضیح میده، میگه بله من رو بودن یه عده و بودن ترکیه و ماجرای داشت و این برمیگرده به سرزمین خودش. اینجا بودش که اولین جرقه های ثبت شده تردید داشتن در خصوص اعتراف های اجباری آرام آرام به اندیشه ها راه پیدا میکنه. من چند مورد دیگر هم میتونم خدمت شما عرض بکنم. به عنوان مثال در سال هزار و در هم قرن 17 هم در سال هزار و نمیدونم کی هستش بفتم پیدا نمیتونم بکنم 1666 به دنبال آتش سوزی لندن یک فردی دستگیر میشه که فرانسوی بوده. میگن که او لندن را آتیش زده. خب 13,000 خانه اونجا از بین رفته. آتش سوزی بسیار مهیبی بوده. متهم میشد به اینکه او از طرف پاپ ماموریت داشته که لندن را آتیش بزنه. بعد این فرد مجازات میشه، محاکمه میشه، اعدام میشه. بعدها به اثبات میرسد، حتی خود دادگاه حکم میدن که اساسا یک فرد نمیتونه اساس دارایی این توانایی باشد که لندن رو آتش بزنه. و چندین مثال دیگه هم هست. اینها نمونه های ثبت شده است که در تاریخ وجود داره، حداقل در جامعه غربی نمونه ها رو ممکن برید جستجو بکنید. این هستش که به تدریج جامعه بین المللی و افکار عمومی خودش رو آماده میکنه برای اینکه عمل شکنجه کردن رو به عنوان یک جنایت بین المللی بهش حالت نهادین بدهد، یعنی به اونها رو لیگالایز بکنه، حقوقیش بکنه، یعنی از قضاوت اخلاقی، قضاوت تئوریک خارج بکنه و به نتیجه برسد، به جای برسد که بگوید شکنجه کردن مردم به هر شکلی که باشد اون نوعی جنایت بین المللی است. این واقع اتفاق افتاد به طور غیر مستقیم. فرضاً اگر شما به اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه بکنید، بعد از مقدمه در ماده 1 وقتی که تأکید میشد بر حقوق ذاتی همه انسان ها و میخواهد از همه اعضای جامعه بشری که به دلیل داشتن همین حرمت ذاتی و حقوق برآمده از آن با یکدیگر با روحیه برادری رفتار نمایند، ماده 1 این علامت رو میده به جامعه المللی که پس هر نوع رفتار تحقیرآمیز، ظالمانه، تحقیر کننده با دیگران مجاز نیست. اما خیلی جالب هستش که همان اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 5 به صراحت و رسما اعلام می‌دارد که شکنجه کردن باید ممنوع بشه. بنده بارها خدمت از آن عرض کردم که اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مدلی از حقوق بشر رو در دسترس ما قرار داده است که بهش میگویند مدل اعلامیه جهانی، یعنی مدلی که مستی الگوی تنظیم رفتارها در سراسر جهان تحصیل تمام آحاد جامعه بشری باشه. طبیعتا دولت ها و رهبران دولت ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. علاوه بر ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 همون اعلامیه در بند الف تصریح میکند که اگر کسی در سرزمین خودش گرفتار شکنجه بشود، حق دارد به کشور دیگر پناه ببرد و از اونها تقاضای کمک بکند. و جالب این استش که میثاق اول بین‌المللی موصوب میثاق حقوق مدنی و سیاسی که مصوبه 1966 مجموعه سازمان ملل متحد هست هم در ماده 5 ممنوعیت شکنجه رو به نوع یک تکلیف، به نوع یک تعهد حقوقی این رو به عهده همه کشورها گذاشته است. خب طبیعتا دولت ایران هم چون هم اعلامیه جهانی حقوق بشر رو پذیرفته است، به عنوان یک اعلامیه و هم میثاق حقوق مدنی و سیاسی رو پذیرفته است، به یک معاهده تعهد معاهداتی دارد نسبت به جلوگیری از شکنجه. من قبلا در جلسه پیش خدمت از آن عرض کردم و حتی جلسه پیشتر از اون عرض کردم که آن تعهدات معاهداتی واژه‌هایی به هم دیگه نزدیک میشه، مقداری حالت زشت خود میگیره. تعهدات معاهداتی و تعهداتی که برآمده از قراردادهای بین‌المللی هستن، این تعهدات بایستی توسط دولت‌ها محترم شمرده بشه و در مواردی که آن معاهدات متناسب هستن یا رابطه نزدیک دارن با معیارهای اخلاقی جامعه بین المللی و ارزش های جامعه بین المللی و اصل انسانیت تعهد دولت ها میشد از نوع ارگا اومنس که من در دو جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم. بنابراین وقتی که ما به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مراجعه میکنیم و ماده 7 رو مطالعه میکنیم و بعد ماده دیگر هم دنبال میکنیم در همون میثاق و میبینیم که دولت های طرفین متعاهده ای همه پذیرفتن که از شکنجه کردن اتباع خودشون خودداری بکنن و حتی اگر یک چنین رویه های ظالمانه در کشورشون وجود داره میبایستی ساز و کارهای لازم رو اتخاذ بکنن، قوانین لازم رو وضع بکنن، به تصویب قوه قانونگذاری خودشون برسنن که مردم از شکنجه رها و آزاد باشن، این تعهد برای کشورهای عضو از نوع تعهد به طرف جامعه جهانی است، تعهد نسبت به جامعه جهانی. یعنی فرضاً دولت ایران این تعهد رو نسبت به اتباع خودش نداره، این تعهدی است که در قبال منافع و ارزش‌های جامعه بین‌المللی پذیرفته است و باید بر اساس اون عمل بکنه. من قبلا در عرضم در جلسه پیش به چند کیس از سوی دادگاه بین دادگستری اشاره کردم و گفتم که این نوع تعهدات رو بهش میگن تعهدات ارگا اومنس پارتس. یه بحثی بوده، خب تکنیکی بحث شد، ارائه شد در یه حدی. خب ما به تدریج که در دوران همین تاریخ معاصر حرکت میکنیم میرسیم به سال 1975. سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی یک اعلامیه ای رو منتشر میکنه با عنوان، اگر بخوام رو بخونم از روش، با عنوان حمایت از همه مردم در برابر شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز. و در چندین ماده از اون اعلامیه گفته شده است که همه مردمی که در مقابل شکنجه قرار دارن مثل مورد حمایت جامعه بین‌المللی قرار بگیرن. خیلی جالب هست که این اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد میاد یک وجه تفکیک قائل میشه میان شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز. یعنی میگه اینها دو مقوله هستن، دو تا مسئله هستن. وقتی که میگیم شکنجه، اینطور نیستش طرف رو به سقف آویزون کنم و به شلاق بزنم، اون شکنجه است. ولی یک نفر رو 18 ساعت مورد بازجویی قرار دادن، یک نفر رو بهش توهین کردن، یک نفر رو سرکوب کردن و رفتارهای غیر انسانی با اون داشتن به گونه که احساس حقارت بکند، اون هم مصادیق شکنجه میشه. لذا جامعه بین‌المللی، اونهایی که واقعا تلاشگر پیشبرد حقوق انسان ها بودن و هنوز هم دارن تلاش میکنن، اینها به این نتیجه رسیدن که میبایستی جامعه جهانی به این نتیجه برسد که شکنجه کردن تنها مشتمل بر آزار و اذیت جسمی بدنی نیست، هر نوع محدودیتی که به حرمت ذاتی انسان تحمیل بشه و از همه مهمتر تحقیر ساختن انسان ها، این نوع شکنجه است. و دولت هایی که دست به این نوع اقدامات میزنن طبیعتا مرتکب جنایت بین‌المللی میشن، به موجب مطالبی که من در جلسات پیشین خدمت شما عرض کردم. اگر دوستانی این صحبت رو برای اولین بار دارن استماع میکنن، ازشون خواهش میکنم به صحبت قبلی مثلا دو جلسه پیشین هم عنایتی داشته باشن. اما باز هم این نوع اقدامات توسط ملل متحد رسا نبود، کافی نبود. کشورها به شکل‌های مختلف، کشورهای مخصوصا متمدن، حالا من انوار متمدن رو آنگوری که در ادبیات استفاده میشد به کار میگیرم، فرضاً به ایالات متحده آمریکا میگن یک جامعه متمدن، من از اون زاویه دید واژه تمدن رو به کار میگیرم. زمین خود بنده ممکن استش که شخصا در خصوص واژه و مفهوم تمدن یک نگرانی های یک کانسرن هایی داشته باشم. کشورهای مختلف هم سعی کنه که به موازات این تلاش‌های جهانی اقدامات رو به کار بگیرن تا به موجب اون عمل شکنجه کردن برای اعتراف گیری، یعنی شکنجه برای ساختن اعترافات دروغی یا واقعیت دروغی رو منع بکنن. یکی از اینها در امریکا اتفاق افتاد که منجر شد به شکلی قانون معروف میراندا. از عزیزان خواهش میکنم اگر که احیانا با این قانون آشنایی ندارن یک سرچ کوچولی انجام بدن. میراندا لاز، حقوق میراندا، خیلی هم ساده استش. ما وقتی که بس از فیلم های سینمایی نگاه میکنی، دنبال میکنی سریال ها، میبینی که وقتی که یک نفر رو به ذن دست داشتن در یک جنایت دستگیرش میکنن، میگن که تو حق داری وکیل داشته باشی و اون فرد میتونه حرف نزنه. قانون میراندا از این واقع تاریخی سرچشمه میگیره که ظاهرا در همان 1966-7 کی بوده، یک خانمی رو میدوزدن، به بیابان ها میبرن، اذیتش میکنن، بهش تجاوز میکنن و بعد این خانم باز نمیتونه ببینه که نمیتونه تشخیص رو که کسان که این کار کردن چه کسی بودن. یک آقای به نام میراندا، فکر کنم فرانسیس میراندا، اون دستگیر میشه به خاطر اینکه داره سابقه جنایی بوده و اون در واجهه پلیس اعتراف میگه بله من این کار کردم، به حالی که این کار رو نکردم. مثل هم نمونه های قرن 17 همی قرن 16 همی که اتفاق افتاده این جنایتکار بوده ولی او این جنایت رو مرتکب نشده بوده. خب بعدها اثبات میشه، اثبات میرسه که این فرد بیگناه بوده و قانون میراندا یا وارنینگ، میراندا وارنینگ اینجا شکل میگیره که به موجب اون حتی در موضوعات پلیسی جنایی اگر که یک فردی دستگیر میشه، این مستی از هر نوع حرف زدن خودداری بکنه به خاطر که ممکن از حرفای خودش بر علیه خودش استفاده بشه و احیانا اون رو به جرم انجام نداده محکوم بکنن، یعنی اتهام تبدیل شده به محکومیت. به همین خاطر اون فرد اجازه میدن که حق داشته باشد وکیل انتخاب کند و اگر حتی توانایی استخدام وکیل نداشته باشد یک وکیل برای او منصوب بکنند. ما میبینیم که تلاش های متعددی در ایالات متحده آمریکا در کشور مختلف اتفاق میفته. همه اینها به باور بنده منجر میشد به شکلی مقاول نامه بین المللی منع شکنجه و همه رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز مسبب سال 1984، درست 5 سال بعد از انقلاب. جمهوری اسلامی هرگز این معاونامه رو به تصویب نرسونده، حتی امضا اصلا نپذیرفته، حتی امضا نکرده. اگر شما به سرچ بکنید اسم معاونامه رو و به وبسایت سازمان ملل متحد وارد بشید، به اون مجموعه سری معاهدات و لیست کشورها بخونه، ببینید که خیلی جالبه کشورهای همسایه ایران مثل عراق، مثل ترکیه، مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، افغانستان، پاکستان، اینها همه این معاهده منع شکنجه و انجام رفتارهای ظالمانه، بیرحمانه و غیر انسان رو همه بودن تصویب کرد. دولت اسرائیل تصویب کرد، امارات متحده آمریکا تصویب کرد، روسیه تصویب کرد. استثناءات ممکن خیلی محدود هستن، طبیعتاً در صدر همین استثناءات دولت جمهوری اسلامی ایران است که این مقاومت رو به طور کامل نادیده گرفت. عرضمنده این است که اگر شما به این مقاومت نگاه بکنید، خیلی ساده میتونید درک روشن‌تری داشته باشید از جنایی بودن عملی که در ایران صورت گرفته است، بلایی که بر سر خانمه سپیده رشنو آوردن یا ده‌ها یا شاید صدها انسان بیگناه دیگر که اونها در زندان‌ها شکنجه‌های بسیار بی‌رحمانه شدن. ماده یک از همان مقابل نامه ممنوعیت شکنجه میاد شکنجه رو تعریف میکنه، میگه شکنجه هر عملی هستش که باعث درد شدید بشود، یعنی جسمی، بدنی، فیزیکی، و باعث رنج شدید بشود هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ روحی. و این شکنجه های روحی، روانی انجام میگیره برای اینکه از او اطلاعات نادرست بگیرم یا بسازن و به اون فرد منصوب بدارن یا اون رو شکنجه میکنن تا فرد ثالثی را بسازن و این اقدامات را به او منصوب نمایند. همان ماده یک مقابل نامه بین المللی علیه شکنجه مسبب وجع عمومی در ادامه تعریف شکنجه میگه که شکنجه معمولا با رضایت یک مقام دولتی یا مقام دیگری صورت میگیره. پس اونهایی که شکنجه میکنن در زندان ها این ها افراد عادی نیستن، ها مجوز دارن از مقامی بالاتر. مقام بالاتر که رئیس زندانه، رئیس قوه قضاییه است، رئیس جمهور، رهبر کشور، هر کدوم از اینها که شما فرض بکنید، اینها همه در شکلی جنایت شکنجه کردن دست دارن. در پرانتز باز کنم خدمت شما عرض بکنم که اسناد حقوقی بین الملل نشان میدهند که دست دادن به شکنجه مثل فرضاً ارتکاب جنوساید یا جنگ تجاوزکارانه و امثال هم در برگیرنده نقض قواعد آمری بین المللی است. به این معنا که عمل شکنجه کردن انسانهای بیگناه برای اعتراف گیری زیر عنوان حالت جنگ، امنیت ملی، تروریسم، همکاری با نمیدونم رسانه‌های معاند و این القابی که توی ایران درست کردن، همه این اعمال جنایتکارانه یعنی شکنجه کردن جنایتی بین المللی تلقی میشه. یعنی ذات و ماهیت شکنجه کردن در برگیرنده شکری نوع جنایت هست که اون جنایت بین المللی است. به این معنا که کسانی که فرمان به شکنجه میدهند، بازم عرض میکنم خبر شما ببینید ماده یک مقابل نامه بین المللی علیه شکنجه، اگر من انگلیسی هم بخونم شاید راحت باشه، اون تا اینجا به فارسی من بذاری نوت گرفتم، لیکن معمولا اینها این کار انجام میدن و این عمل شکنجه کردن با فرمان و با رضایت یک مقام یا با رضایت یک مقام صورت میگیره، مقام دولتی. پس وقتی که جنایت اتفاق میفته مسئولیت جنایت بین المللی بر عهده اون مقام هست. حالا بیشتر از این که این مسئله به عهده اون نابخرد غیر انسان ابلهی هستش که دست به اون اعمال وحشیانه در زندان میزنه و بیش از این که مسئله بر عهده اون ابله دیگری به نام خبرنگار بازجو آمن سادات ذبیحی و امثال هم بشود، این مسئله به عهده مقام های مملکتی است که اینها به نیابت از طرف اون مقام این اقدامات سبعانه و ددمنشانه را انجام میدن. لذا به موجب قواعد کنونی بین المللی این نوع اقدامات شکنجه کردن جنایت است. دو، جنایت از نوع بین المللی است. سه، این نوع جنایت بین المللی در برگیرنده مسئولیتی هست که به اون میگن مسئولیت حاصل از نقض قواعد، ببخشید مسئولیت نقض حاصل از کوتاهی در انجام تعهدات بین المللی نسبت به کل خانواده بشر یا ارگام است. بنابراین هرچند که دولت جمهوری اسلامی مقابل نامه علیه شکنجه رو نپذیرفته است، طبیعتاً اون رو تصدیق هم نکرده است، به اون معنا نیستش که دولت ایران میتونه از زیر بار مسئولیت شکنجه کردن انسان‌های بیگناه حد رو میخوان برشنا و ده ها و صد ها نفر دیگر فرار بکنه. خب همون مقابل نامه اگر شما اون رو دنبال بکنید در ماده دو میگه دولت های به صلاح طرفین متعاهده، این هم دولت هایی که این مقابل نامه رو پذیرفتن میبایستی چند کار انجام بدن. اول اینکه مستی اقدامات لازم و مؤثر رو به وجود بیارن، انجام بدهن تا عمل شکنجه کردن اتفاق نیفتد و جلوگیری بشود. این تعهد تعهدی است واثق و غیر قابل اجتناب و فرار برای دولت‌های جهان. دو، شرایط جنگی و موضوع فرضاً بهانه امنیت ملی و غیره، اینها تحت هیچ شرایطی نمیتونه شکنجه رو توجیه بکنه، تحت هیچ شرایطی. سوم، این که یک شکنجهگر بگوید خیلی خوب من دستور افسر مافوقم رو گرفتم و اجرا میکنم، اون هم نمیتونه امر شکنجه کردن رو توجیه بکنه. و البته شما اگر که مقررنامه لایحه شکنجه رو دنبال بکنید به موارد جالبتری برخورد میکنید که شاید دوتش اینجا دوتا دیگه از موادش بیشتر میتونه جالب توجه باشه. ماده 4 میگه که دولت هایی که مقررنامه لایحه شکنجه رو پذیرفتن میبایستی اون رو در قانون کیفری جنایی داخل خودشون ادغام بکنن، چیزی که در کانادا اتفاق افتاده است. فرضاً کانادا اومده در فرضاً قانون اساسی خودش در ماده 11 این رو اومده ادغام کرده و میگه که خیلی خوب، فرضاً اعترافاتی که اخذ میشه اینها فاقد اعتبار هستن و به هیچ عنوان نمیتونن اعتبار قضایی داشته باشن. مثال دارم، قوانین جنایی اومده اینها رو در کشور متمدن و توسعه یافته اینها اومدن باز کردن. خب ایران که تکلیفش دیگه روشن هست، ایران اسلامی دیگه اصلا نیاز به توضیح نیست. اما جالب تر از همه ماده 5 مقررنامه لایحه شکنجه است. ماده 5 رسما و صراحتا عمل شکنجه کردن برای اعترافگیری را مشمول صلاحیت جهان شمولی دارد. که قبلا خدمت شما عرض کردم در چند جلسه. یعنی اگر یکی از اون جنایتکاران شامل اونها که جنایت شکنجه رو رسما انجام میدهند، اونها که فرمان میدهند، اونها که به نوع بالاترین مقام کشور باز هم اجازه این کارها رو میدهند، اینها مشمول صلاحیت جهان شمول هستند. اگر که پاشون به کشور خارجی برسه میشه اینها رو دستگیر کرد، مشابه اون کاری که در خصوص حمید نوری اتفاق افتاد، آقای مصداقی گرامی و دوستانشون این کار رو انجام دادن، یا مشابه اون چیزی که در خصوص اسدالله اسدی اتفاق افتاد در رژیم. اینها مثل این افراد به عنوان جنایتکار مورد محاکمه قرار بگیرن و به سزای اعمال تبهکارانه خودشون برسن. و باز در اینجا از فرصت استفاده میکنم و عرض میکنم که ماده 5 مقررنامه قانون لایحه شکنجه از اونجایی که اشاره داره به اصل صلاحیت جهان شمول، بی تردید در برگیرنده اون قاعده هستش که باز در جلسه پیش خدمت شما عرض کردم، اکسترادایت اور پروسیکیوتور اکسترادایت، جنایتکار رو میبایستی دستگیرش کرد، مورد محاکمه قرار داد، اون رو تسلیم یک دادگاه بین‌المللی کرد به خاطر انجام عمل جنایتکاره. خیلی جالب هستش که اتفاق ماده 5 همون مقررنامه علیه شکنجه با این تصریح به وضوح توضیح میداد که هرچند که دولت ایران هنوز اون مقررنامه رو نپذیرفته است، اما نمیتواند از زیر بار جنایتهایی که انجام میدهد فرار بکند. پس دولت های متمدن جهان، دولت هایی که اومدن این مقررنامه را پذیرفتن، اونها میتوانند صلاحیت جهان شمول خودش رو بر اون جنایتکاران اعمال بکنند. خب ببینید، ما آرامانه وقتی که نگاه میکنیم به اسناد بین المللی، اسناد حقوق بین الملل، متوجه میشیم که امروزه شکنجه کردن برای اعترافگیری این یک جنایت بین المللی هستش. حالا بنده این رو از این باید عرض بکنم که دوستانی که خب در سوزانه و با دلی دردمند و بغض در گلو دارن موضوع رو دنبال میکنن، فقط از این نظر این مطلب خیلی مشروع عرض بکنم که در مباحث که مطرح میکنن یا در اقدامات که انجام میدهن به موضوعات پشتیبانی کننده بحثای خودشون یا تراشای خودشون حتما عنایتی داشته باشن. و حالا بعد من عرض بکنم که حالا چه کاری میشد انجام داد در خصوص این موضوع. خب این بحث رو داشتم، من میخواستم در آغاز باز بکنم در خصوص ممنوعیت انجام شکنجه بلایه بیگناهان برای اعتراف گیری. و باز عرض کردم که این شکنجه تنها شکنجه فیزیکی نیست، تنها کابل و نمیدونم با چوب زدن حرفا نیست، بلکه عمل تحقیر آمیز و اصلا مهمتر اعمال روانی که برای افراد اینها انجام میدهن، اینها همه مصداق مصادیق شکنجه تلقی میشوند. من اجازه فهمیم راجع به این بحثش صحبت بکنم که چگونه این نوع اقدامات که ضرورتاً فیزیک هم نیست، اینها به عنوان شکنجه مورد توجه امروز جهان قرار گرفت. من یک مقاله خوندم دوستان، اگر که بتونم اینو پیدا بکنم و بیام با شما به اشتراک بگذارم، دارم نگاه میکنم، یک مقاله من خوندم، مقاله خیلی جالبی بودش. یک نویسنده امریکایی، فکر میکنم امریکایی، حداقل مقاله در امریکن سایکولوژیست به چاپ رسید. امریکن سایکولوژیست اگر که شما دوست داشتید نگاه بکنید، مقاله خیلی سنگین و پرمحتوا رو بخونید. اسم اون فرد هست ساموئل کاسین، KASSIM، و عنوان مقالش هست Psychology of Confession Evidence. در اونجا در این مقالهشون توضیح میده، میگه که سه نوع شکنجه، شکنجه روانی برای اعترافگیری دستمایه های شکل یک جنایت رو توضیح میده. اولیش هست Voluntary False Confession که میگه اعتراف داوطلبانه فالس، غلط، غیر واقعی. دومیش هست کورس کامپلاینت کانفیشن و سومیش هست کورس اینترنالایز کانفیشنز. اگر شما به این سه موردی که ایشان در مقاله توضیح دادن، البته عرض بکنم مقالات متعددی هست که شما میتونید سرچ بکنید، این مقالات ترکیبی هستن از مباحث روانشناسی و مباحث حقوقی. یک بخش زیادی از این مقالات رو شما میتونید در تحت با رفتار سیستم های پلیسی دنیا پیدا بکنید. من شخصا این رو یک مقاله بسیار موثقی دیدم، به خاطر اینکه دیدم در جاهای مختلف این ریفرنس دادن، بعد من رفتم این رو خوندم و میبینم که آنچه که در ایران در اتفاق میفته و آنچه که بر سر خانم سپیده رشنا آمده است، در برگیرنده دو نوع شکنجه کردن هستش. شکنجه یعنی به معنای رفتار ظالمانه، بیحرمتی و تحقیر آمیز نسبت به فردی. یکیش هست coerced compliant confessions، یعنی اون فرد رو به حال وادش کردن به اعتراف کردن، فرزند کتک زدن، چرا که کبودی زیر چشمیشون چهره تکیده کاملا این رو نشون میداد. مورد خانم سپیدرشنو در برگیرنده این نوع هستش. اما شاید حساس‌ترین و مهمترین بحثی که میشه در این باره ارائه کرد، نوعی از شکنجه هستش که آقای کاسین در مقاله The Psychology of Confession Evidence اسمش رو گذاشته از Coerced Internalized Confessions، یعنی فرد رو در شرایط قرار میدن که انقدر شکسته میشه، انقدر تحقیر میشه، انقدر ظالمانه و غیر انسانی اون رفتار میکنن که او در درون خودش میاد اینترنالایز میکنه، سلف کریمینال میکنه خودش رو، میگه بله من پس یک خاطی هستم، من یک جنایتکار هستم، من یک آدم بدی هستم، من با بیگانه ارتباط داشتم، من این کار کردم، اون کار کردم. وقتی که کورسیولی از روی اجبار و اکراه میان یک عملی رو اینترنالایز میکنن در ذهن اون فرد، در روح اون فرد، و در اون فضامون الغا میکنن همراه با دیگر اشکال شکنجه، اون فرد کلن در هم میشکنه و میاد اعتراف میکنه. حالا فرضاً ما بیاد مرحوم سعدی سیرجانی افتادیم یا کسان دیگری که از این اعترافات کردن، مورد خانم رشنو یا حتی مورد که من همین امروز دیدم که یک آقای در سفر استاندار به یه جای در شمال تهران در ارتباط با سیل یه اعتراض کرده بود و بلافاصله ظرف یک روز اومد توی تلویزیون گفت نه من اشتباه کردم این داستان ها. این از این نوع سومی هستش در این مقاله توضیح داده شده، یعنی coerced internalized confessions، یعنی اعترافاتی که در یک فضای جو و ارعاب و تهدید و نمیدونم حتی هیپنوتیزم و امثال هم یا حتی تزریق سرم‌ها و داروهای مخصوص به این افراد، اون فرد رو به اونجا میرسونن که خودش در درون خودش بپذیرد که خطا کرده است، بس من میام معذرت خواهی میکنم. خب این مورد خانم رشن رو من مایل هستم که زیر این عنوان قرار بدم و خدمت از آن عرض بکنم که اونچه که بر سر این خانم محترم که واقعا مثل سمبل مبارزه به نظر من در حدی تلقی بشه، اگر که شما موافق باشید رو بهش دقت بفرمایید، بس از نوع این نوع شکنجه تلقی کرد. بنابراین آنچه که بر سر خانم رشنو اتفاق افتاده است نقض فاحش قوانین بین‌المللی هست. و باز عرض بکنم که اگر جمهوری اسلامی تاکنون مقاورنامه علیه شکنجه و رفتارها و مجازات غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر کننده را هنوز نپذیرفته است به اون معنا نیست که این دولت نمیتونه از زیر بار مسئولیت خود فرار بکنه. به دلیل اینکه ماده 5 مقاومنامه مذکور مسئولیت حاصل از عمل جنایی رو مشمول صلاحیت جهان شمول قرار میده، لذا کشورهایی هم که اون مقاومنامه رو نپذیرفتن اینها مشمول اون شرایط میشن، اینها به هر کجای دنیا که سفر بکنن هر مقامی داشته باشه اینها امنیستی دستگیر بشن، محاکم بشن و مجازات بشن. خب این کل داستان رو که من باید بدم خدمت شما عزیزان توضیح بدم، اما هنوز بحثم تموم نشده. حالا میگید که خب باید چه کار کرد؟ بالاخره در جان کلام باید چه کار کرد؟ جامعه المللی دولت محور هست، دولت ها با هم زد و بند دارن، کار تجاری انجام میدن، به راحتی چشم فروی میدن برای جنایت های همدیگر، با هم دیگر دیل میکنن و در نهایت بهای رو مردم مظلوم دارن. چی کار باید کرد؟ خیلی سخته. من مایل هستم اولین و ابتدایی ترین راه رو، راه چاره رو در حضور قدرتمند جامعه مدنی بدونم. یک دوست محترم به بنده گفتن که شما منظورتون از جامعه مدنی چی هستش؟ من گفتم تمام گروه هایی که گروه سیاسی دارن و علیه این جنایت ها مبارزه میکنن، حالا به اشکال مختلف، حتی اونهایی که دارن با مبانی فکری جنایت آمیز اون مجموعه دارن مبارزه میکنن، تمام اینها نهادهای جامعه مدنی هستن. جامعه مدنی مستی به درک و فهم روشن و صحیحی از موضوعات که در بر اونها مبارزه میکنه برسه تا به اون طریق بتونه از منابع موجود و کنونی حاضر در جامعه المللی بهترین استفاده رو ببره، و منظور بنده از استفاده این هستش که کاری بکنه که فشارهایی ایجاد بشه تا به موجب اون فشارها دولت ها ناچار به تسلیم باشن در مقابل خواست مردم. البته من دلیل رو میپذیرم که عرض بنده بسیار آرمان گرایانه و خوشبینانه هستش، منتها ما راه دیگری نداریم. یعنی به سختی میشه در مقابل نظام بین‌الملل کنونی از طریق ارعاب و زور و انقلاب و غیره اقدام کرد. نمیشه واقعا در مقابل زاد و بندهای دولت فرانسه با ایران، آلمان با ایران و غیره دست به اقدام بده، خشونت بار زد. میبایستی به باور بنده متوجه توانایی های باشیم، یا اون حالت های پتانسیل های بالقوه باشیم که هست، و سعی کنیم از اونها بهره برداری کنیم، اونها به فعالیت برسونیم. من این رو سعی کنم در جلسه بعدی خبرت از آن توضیح بدم، در جلسه بعدی عرضم در تلویزیون میهن. خب اگر بخشی از جامعه مدنی هم مربوط بشه، اونهایی که در ایران هستن دارن مبارزه میکنن، به درستی باید بگم که اونها حق خودش رو باید بگیرن و خواهند گرفت. من یکی دو مورد در تلویزیون بحثی داشتم، چندین مقاله نوشتم که از چه تکنیکایی میشه استفاده کرد با استفاده از تجربه‌ای که در سراسر دنیا به دست آمده است، چگونه میشه تکنیکا استفاده کرد برای آنچه که در ایران دارد اتفاق میفته برای نظام محاکم، و چگونه میشه نظام محاکم رو به تسلیم کشون. خب این بحثی است که مستی ما بد نظر داشتش. بنابراین وقتی که به این پرسش برسیم که چه باید کرد، بنده مایل هستم بنال یک فرد، بنال یک فرد، یک انسان پیشنهاد این باشد که امروز ما روی توانایی های جامعه مدنی تکیه بکنیم. جامعه مدنی هم اون چیزی نیست که ضرورتا رسانه های جمعی زیر عنوان عفو بین الملل و امثال هم گندش میکنن، یا انجمن حقوق بشر این کشور، انجمن حقوق بشر اون کشور، برای اینکه اینها تا اونجایی که ما اخبارشون رو، تحولاتشون رو میبینیم و دنبال میکنیم، در حال همه شما میبینید که اینها ظرفیت های موجود در شرایط جامعه جهانی رو نمیشناسن و خیلی مایه تأسف و درد هست. انسان گاهی اوقات بغض زالود میشد که حتی اینها مبانی حقوقی و مبانی سیاسی اون رو هم که دارن برایش انجام، برایش تلاش رو انجام میدن رو حتی نمیشناسن. خب این جاستش که بنده مایل هستم عرضم رو در ابتدا متوجه جامعه مدنی بکنم، سعی میکنم رو در جلسه بعدی توضیح بدم. اما راه حل دیگری هم وجود داره. اولین کاری که من میخوام پیشنهاد بدم به عزیزان، حالا باز روی سخنمون های هستش این حوزه ها فعال هست، این هستش که برن دقت بکنن ببینن در کجا، در حقوق بین الملل، در حقوق کیفر بین المللی، در حقوق بشر بین المللی و در حقوق بشر دوستانه بین المللی، این چهار مقوله حقوق، در کجا جنایت شکنجه کردن محکوم شده است و مسئولیت های برآمده از اون جنایت خاص، فرزند شکنجه کردن یا زندانی کردن یا امثال هم، اون مسئولیت چگونه تعریف شده است. چرا که اگر ما بتانیم این مبانی حقوقی رو بشناسیم، معانی عمیق اونها رو درک بکنیم، تفاسیر رو بخونیم و رویه های قضایی رو هم دنبال بکنیم، وقت میتونیم با قدرت بیشتری به پای این ادعاها بیستیم که بله دولت دارد جنایت میکنه، ببخشید نظام دارد جنایت میکنه، مزلاف من نمیخوام بگم دولت، مجموعه نظام دارد جنایت میکند و خود همین آگاهی داشتن ها کمک میکند به در واقع شتاب عمیقتری گرفتن در درون جامعه مدنی و مبارزات سیاسی. ببینید چند مورد اینجا خدمت شما عرض بکنم، خیلی کوتاه و به سرعت عبور میکنم. من توصیه این استش که دوستان نگاه بکنن از دیدگاه حقوق بشر دوستانه بین الملل، International Humanitarian Law، فعلا حقوق بشر بذاریم کنار، نگاه بکنن به حقوق بشر دوستانه بین المللی و به این منظور و برای این منظور نگاه بکنن به مقاولنامه لاهه 1907، اون مقاولنامه که در مورد قواعد جنگ هست، ماده چهارش رو حتما مطالعه بفهمن، مقاولنامه های چهارگانه ژنو رو، مواد متعددی از اونها هست، اونها رو مطالعه بکنن و در نهایت ازشون خواهش میکنن به اساسنامه روم که متن پی دی افش در همه جا در دسترس هست نگاهی داشته باشن، حتی متن فارسیش من دیدم که هست، ترجمه شده است، به اساسنامه روم نگاه بکنن، برن به ماده 7 جنایت علیه بشریت و بند F و بند K رو بخونن و بعد به صورت برن طرف ماده 8 اساسنامه روم و در اونجا بند 2 قسمت 2 بخش A بخش C به اینها حتی یک نظری داشته باشن و بعد یک تعداد زیادی هم ترتیبات منطقه‌ای هست، مقابلنامه های منطقه، اسناد منطقه‌ای مثل فرزن کنوانسیونی که برای حقوق بشر و آزادی اساسی در اروپا به تصویب رسیده است که مبنای تصمیم‌گیری دادگاه اروپایی حقوق بشر در موارد متعددی در خصوص شکنجه بوده است، مثل فرضاً اون تصمیمی که در سال در مورد اون آقای فکر کنم اسم چی بود، جهان یا آقای هندی بود، 1996 قانون رو مستندش کنند به هند و این کار انجام نشد بخاطر اینکه دادگاه گفتش که این برخلاف موازین هستش. اگر شما به مقاولنامه اروپایی حقوق بشر نگاه بکنید، به منشور افریقایی حقوق بشر نگاه بکنید، به مقاولنامه بین امریکایی نگاه بکنید، میبینید که قواعد حقوقی متعددی هستن که اینها همشون آمدن یک معیارهایی رو تعریف کردن که به موجب آن وقتی که یک چنین جنایتهایی اتفاق میفتد مسئولیتش چگونه بایستی به عهده گرفت و چه ساز و کارهایی رو بایستی مردمش دقت داشته باشن و دنبال بکنن تا بتونن به نتیجه بهتری برسن. بگن من دوستان صادقانه بگم، بارها عرض کردم، خود بنده هم بعضا اخبار رو دنبال میکنم، اینکه ساعتها خبرهای تکرار میشه و تحلیلگران عزیز میان با زیبایی مسائل رو به لحاظ سیاسی تحلیل میکنن، در نهایت اینها مفید نخواهد، یعنی مفید خواهد بود منتها مؤثر است. میبایستی این بنیادهای فکری رویه قضایی و با سوقومسی با دقت و دنبال بشه، چرا که اگر زمانی فرزن کار بخواد به محکمه بین المللی کشته بشن اینها را مورد نیاز داره، فرزن دادگاه سوئدی که آقای حمید نوری رو محاکمه کرد به همت ها مستاقی گرام و دوستان محترم ایشون، اون دادگاه تکیش بر اصل صلاحیت جهان شمول بوده است و تکیش بر اصل معروف پروسیکود اور اکسرادایت بوده است که اینها از موت بنیادین و اساسی حقوقی کیفری بین المللی بودن، این دادگاه بر مبنای این مفاهیم آمده است. آقای حمید نوری رو به زندان چی میگن مادام عمر اومد از محکوم کرد. لذا من باز هم فرصت استفاده میکنم و از ازان خواهش میکنم که عنایت بفرماید حداقل در میان گروه هایی که مبارزه دارن میکنن یک کسانی مأمور بشن مسئله بوده بپذیرن برن و این مبانی رو با دقت مطالعه کنن، یا اگر نیاز به کمک دارن بگن تا کسانی بتونن اونها یاری برسانن در انجام این هدف انسانی. در این حال دوستان عزیز، در خصوص شکنجه کردن و بلایی که بر سر خانم سپید رشنو آوردن، بیرحمانه و ددمنشانه، کارهای دیگری هم میشه انجام داد، جامعه مدنی میتونه به اینها دقت بکنه. فرضاً ما گزارشگر اختصاصی شکنجه رو داریم، میتونه موضوع به اونجا کشته بشه، درج بشه، یعنی بس هست انقدر تحلیل سیاسی مقداری عمل بکنن. من عرضم میشتر این هاست، اون کمیته ای که از طرف سازمان ملل متحد برای جلوگاه شکنجه شکل گرفته از مقام موثق معتبر واثق و عینی هستش که میتونه موضوع رو مورد در دستور کار قرار بده و یک تعدادی از NGO های برتر هستن مثل انجمن جلوگیری از شکنجه در ژنو، یک مؤسسه بسیار بسیار معتبر هستش. حال خود بنده با اونها تماس برقرار کرد یا دارم برقرار میکنم، موضوع به احترام اونها میرسونم. شما میتونید به Open Society Justice Initiative مراجعه کنید، میتونید به Freedom from Torture، به شکنجه، آزادی از شکنجه نگاه بکنید و میبینید که سازمان های متعدد مردمی بین المللی هم هستن که میتونن یاری برسانن برای ایجاد فشار بر اون دولت یا نظام سیاسی که اینگونه داره بیرحمانه مردم رو آماده حملات وحشیان خودش قرار میده. امیدوارم که در حدی تونسته باشم ادای دین بکنم. اجازه فرمایید تا بقید 7-8 دقیقه یه نگاهی هم به سفر پاپ داشته باشم در کانادا و عرضم رو قطع بکنم. ببینید، برای کسانی که علاقه من به بحث کلیسا هستن، به کسانی که علاقه من به نابودسازی بومیان در سراسر دنیا هستن، ببینید پاپ از کانادا بازده به عمله بود، 6 روز در کانادا بود، از چند مستان سوستان دیدار کرد، بارها مراتب ندامت و پشیمانی کلیسا رو در خصوص جنایت هایی که در قبال مردم بومی انجام شده بود رو پاپ بیان داشت. من در این زمینه یک بحث خیلی مفصلی در سال گذشته داشتم، ولی بیش از یک ساعت نیم صحبت کردم که اصلا جنایت هایی که در کانادا اتفاق افتاد در مدارس شبانه روزی چی بود، ماهیتش اینها رو در تلویزیون رسانه محترمی هم هست، دوستان میتونن دنبال بکنه، یا مقالاتش هم نوشته شده است هم در آگورا هم در اندیشکده خود بنده، ما ببخشید هم در وبسایت راستن محترم تیوی نوشته هم هست، میتونید مراجعه بفرمایید. اضافه هم تا اینجا خیلی کوتاه به چند نکته اشاره بکنم. پاپ وقتی که داشت برمیگشت به واتیکان در هواپیما ازش پرسیدن که خب شما نظر چیه در خصوص جنایت هایی که در کانادا اتفاق افتاد، به موجب اون هزاران انسان بیگناه یعنی بومیان به قتل رسید، کشته شدن در واقع بی‌رحمانه، نظر چیه؟ پاپ گفتش که نابودی گروه بومی و تلاش برای اسیمیلیشن یعنی همسانسازی اونها، یعنی هویت زدایی اونها، نوعی جنوساید، نوعی جنایت نسل کشی یا جنایت جمعی است. و پاپ گفتش البته که بله، من از واژه جنوساید استفاده نمی کنم برای اینکه این یک مفهوم کاملا فنی و تکنیکی است که مثل متخصصان رو جبش صحبت بکنن، حقوقان هم بستاد، حقوقان های بین المللی البته بست صحبت بکنن، اما رفتار کلیسا نشون میده که نسل‌کشی اتفاق افتاده است. یه نکته خیلی مهمی بودش که پاپ بیان داشت. با این حال این نظریه قانع کننده نیست برای بومیان کانادا و برای انسان های به اصطلاح مردمان روشنگر کانادا، اونها که احساس مسئولیت میکنن. علت چنین هستش که دولت کانادا تا کنون اون چه که در گذشته در کانادا با تأسیس دولت کانادا با همکاری کلیسای کاتولیک و دیگر کلیساها، البته نه فقط کاتولیسیسم، حتی کلیسای پروتستان صورت گرفت، دولت کانادا این رو هنوز به عنوان جنایت جنوساید مورد شناسایی قرار نداده. شما در نظر بگید که کمیسیون یا کمیته حقیقتیاب کانادایی در سال 2015 رسما طبق اسنادی که انتشار داد اعلام کرد که جدا کردن فرزندان اقوام بومی از خانواده هاشون و نگهداری اونها در شرایط بسیار سخت و بیرحمانه و غیر انسانی در مدارس شامنوزی این مصداق شکنجه فرهنگی است، و بعد اعلام کرد گفت این فراتر از شکنجه فرهنگی است، این در واقع ببخشید جنوساید فرهنگی، معذرت خواهم، جنوساید فرهنگی است، بلکه این نوعی کشتار جمعی است. و از این بابت به ذهن استخبات از آن عرض بکنم که در خبرها دیروز و امروز خوندم که در شمال ایران در روستایی خانه های بهایان رو تخریب کردن، واقعا خیلی اصلا اشکاور نشان میده که به باور بنده بنابر اسناد موجود آنچه که در اتفاق میفتد مصداق روشن جنوساید کشتار جمعی است. اینها میتونه فایل بشه و کشته بشه به محاکمه بین‌المللی. خب یکی از نمایندگان پارلمان در کانادا از حزب NDP ایشون در سال 2021 لایحه‌ای رو تایید کرد که به موجب اون واقعی مدارس شبانه‌روزی در کانادا نسبت به مردمان بومی و فرزندان مردم بومی این به عنوان جنایت بین المللی در واقع جنایت جنوساید تلقی میشد با بار بین المللی کشون نتونست رأی لازم رو به دست بیاره متاسفانه و نتونست به جایی برسه. بنابراین پاپ به طور ضمنی جنوساید رو تصدیق کرد، اما بزرگترین مشکلی که در اینجا قرار داشت این بودش که پاپ اومد این نوع جنایت ها رو منصوب کرد به کسانی که از جانب کلیسا این نوع جنایت ها رو مرتکب شده و باز حاضر نشد که نهاد کلیسای کاتولیک رو به عنوان عامل و عامل اصلی جنوساید یا کشتار جمعی بومیان کانادا اعلام بکنه. خب این نکته. یک نکته دیگری هم خیلی جالب هست در همین اتفاق مشورز بکنم، چون دوست عزیزی پرسیده بود و من ناگزیر هستم که این رو توضیح بدم. در کانادا از پاپ پرسیدن که شما خب نظر چیه راجع به داکترین اکتشاف، داکترین آف دیسکاوری. پاپ گفتش که این یک داکترین استعماری و مردود هستش. بومیان کانادایی، فعالان کانادایی به شدت دارن با کلیسا کاتولیک و با پاپ مقابله میکنن و از کلیسا میخوان که اعلام بکند که دکتر دیسکاوری کلن مردود هستش. دکتر دیسکاوری چی هستش؟ هر چیه من قبلا در یه برنامه تو کامل توضیح دارم اینجا اشاره میکنم. ببینید در همان فکر میکنم شاید قرن 12 یا 11 یک فرمان کلیسایی صادرش بهش میگن بول، پیپال بول. عنوان این بودش، من دارم از روی متن میخونم، ترانولیوس، ترانولیوس به لاتین در سال آرش، ما اگر دوست داشته باشید سرچ بکنید، توسط پاپ اوربان دی سکند در سال 1095. تلا نولیس یک فرمان پاپی هستش که میگه سرزمین هایی که خالی از سکن هستن این میتونه در اختیار دیگران قرار بگیره، حالا به هر شکلی. بنابراین ترانولیس یک داکترین است در کلیسا که میگه اگر شما سرزمین رو کشف کردید که در اون سرزمین اوز فرزمین خالی از سکن است، این مال شماست. حتی ترانولیس برگرفته فرزان از آیه 18 هستش در مثلا در کتاب پیدایش جنسیز از عهد عتیق یا فرزان متیو احتمالا آیت 18 19 20 من توی تو ذهنم هست در گذشته اینها روش کار میکردم. کلیسای کاتولیک در آن زمان که بعدا به اوج خودش رسید در قرن 15 در یک فرمان کلیسای پاپ در آن از انتشار یافت، پاپ الکساندر ششم با نام انتر کایترا این فرمان پاپی میگفتش که اگر شما وارد سرزمینی میشید که خالی از سکن هست اون رو شما در اختیار بگیرید، مال شماست. حالا منظور از خالی از سکن بودن این هستش که تمام مردمان بومی که تو سرزمین های زندگی میکردن در تمام امریکای جنوبی امروزی، امریکای مرکزی امروزی، حتی امریکای شمالی امروزی، چون اینها پیرو آیین مسیحیت نیستن و اینها طبق الهامات کلیسای آن زمان سولس هستن، یعنی موجودات بیروح هستن، برای اینکه ایمان ندارن، برای اینکه به خدای مسیحیت اعتقاد ندارن، این اصلا سکنه به حساب نمیاد، اصلا اینها انسان به حساب نمیاد که بخواد داره حق مالکیت بر اراضی و اموال خودش داشته باشه، حتی حق تشکیل دولت برای خودش داشته باشه، نیشن داشته باشه، حتی به شکل افتاری هستی. لذا از سال 1693 که آقای پاپ الکساندر هفتم اون پیپال بول معروف انتر کایترا منتشر کرد، یک دکترین شکل گرفت به نام دکترین اکتشاف. شما برید سرزمین های دیار بگیرید و این مأموریت مقدس هست برای شما، یعنی شما باید این کار بکنید. پرتغالی ها و اسپانیایی ها در آن هست، شما حق دارید برید اون سرزمین ها در اختیار بگیرید و مردمان اونجا که انسان کامل نیستن رو متمدن بسازید، چون که متمدن ساز از طریق پیوستن به آیین مسیحیت اتفاق میفته و در این صورت شما دارید این حق هستید که اون سرزمین ها در اختیار خودتون بگیرید. این شد دکتر نکتشان که با کمال در پا پایه شد در حقوق بین الملل سنتی که به موجب اون حق حاکمیت در دوران تثبیت و تصویب شد. اگر شما در جای مستلط هستید و سرزمین رو تحت کنترل دارید، شما حق حاکمیت دارید، صرف نظر از اینکه چجوری با سرزمین حاکم شدید. لطفا نگاه بکنید به کنفرانس به مقاومت مونتی ویدیو 1933، یا نگاه بکنید مثلا به نمیدونم ماده 2 منشور ملل متحد. دکتر دیسکاوری بعدها هم در ایالات متحده امریکا و هم در کانادا در دادگاه عالی قرن 19 و اول 20 چند بار تأیید شد. یعنی حتی دادگاه هم به عنوان رویه قضایی پذیرفتن که دکتر دیسکاوری ایجاد کننده یک حق است برای کسی که اون سرزمین ها رو تحت کنترل خودش میگیره. و به این ترتیب هستش که دکتر دیسکاوری، دکتر اکتشاف یا آیین اکتشاف با پشتوانه کلیسایی و مسیحایی قدرتمندی که با خودش همراه آورد، مستی علت اصلی کشتارهای بیرحمانه و نسل‌کشی هزاران و حتی میلیون ها انسان در امریکای قاره امریکا تلقی بشه. بومیان کانادایی اصرار می‌ورزن و میگن چون دکتر اکتشاف موجبات این همه جنایت رو باعث شده است، هر جمله برای بومیان در کانادا، پاپ مستی یعنی کلیسای کاتولیک، پاپ به نام یه طرف کلیسای کاتولیک مستی این داکترین رو بیاد مردود اعلام بکنه و پاپ همواره حضیر همی فرمان کرده است. متاسفانه من خاطرم هستش که در یک سند کلیسایی که از واتیکان به ملل متحد داده شد، خاطرم نیست چه سالی، همین اخیران 7-8 سال پیش، کلیسای واتیکان اعلام کرد که داکترین اکتشاف به طور کامل مردوده، این حجیت قانونی نداره، نظری استعماری کلیسا در قرن 15 هم از قرن 12 هم به بعد بوده و این هنوز و تحت هیچ شرط قابل اعتبار نیست. با این حال بومیان کانادا و فعالان حقوق بومیان در کانادا همه اصرار می‌ورزن که پاپ می‌بایستی حتما کلیسای کاتولیک، یعنی نهاد کلیسا، این حتما نهاد کلیسا، یک نهاد مذهبی، میبایستی بگه که این نهاد مذهب هم مرتکب جنوساید شده، یعنی اگر که مردم کشته میشن، زجر میکشن، بیرحمانه مورد شکنجه قرار میگیرن، خانه و کاشناشون ویران میشه، مثل این گروه بهایی هایی که در ایران هستن، این نهاد مذهب هست که مسئوله، نه حسن حسین تقی نقی. البته ما قبول داریم که طبق قواعد کیفر بین المللی فرد انسان رو میبرن به محاکمه قضایی و اون رو محکوم میکنن و امیدوار هستیم که نوبت همون هایی که این کار انجام میدن برسه، اما در اون نگاه خاصی که در اینجا در کانادا در طرف بومیان دوبار میشه که من فکر میکنم آموزنده برای ایران هم هستش، این هستش که نهاد مذهب میبایستی مسئول شناخته بشه در مقابل جنایتی که اتفاق میفته. رضا اگر که بگم بله خب دولت مردان ایران بی کفایت هستن، بی سواد هستن و غیره، این واقعیته، ما قبول داریم، اما اساس بحث مثل خود نهاد مذهب باشه. این نهاد مذهب است که مسئول همه جنایت ها هست و طبیعتاً همون هایی که در رأس نهاد مذهب قرار می گیرند و اون نهاد رو نگه داره می نماید تا پایین ترین کارگزاران اونها، اینها هم اسمش اینا جنایت کنه بین المللی طبق معاذ حقوقی مسی مورد تعریف قرار بگیره. به هر حال بومیان کانادا معتقد هستن که نهاد مذهب هم مسئول هست در مقابل جنوساید، در مقابل کشتار جمعی، نسل‌کشی افراد، و هم این نهاد مذهب هستش که به عنوان پایه‌گذار داکن اکتشاف که زمینه‌های قدرتمندی برای حقوق بین الملل سنتی فراهم آورد، این نهاد مذهب باید بگوید که من اشتباه کردم و میخوام کار متوقف کنم، و اگر عذرخواهی هم هستش، اگر توبه و ندامتی هم هست، مثل ندامت مستقیما متوجه نهاد مذهب باشد و نه کسانی که از سوی کلیسای کاتولیک این جنایت ها رو مرتکب شدن. من فکر میکنم که وقتی ما به این پیش زمینه ها نگاه میکنیم، ببینیم که عجب مشابهت های با ایران امروز ما داره. شکنجه کردن، کشتار جمعی، اینها واقعا مثلی موضوعاتی هستن که با دقت کافی و با جزئیات مورد توجهی هستن که دارن تلاش میکنن برای آینده ایران قرار بگیرن. امیدوار هستم که در یه حدی که وقت برنامه اجازه به من میداد تونست باشه موضوعات رو باز بکنم. من از منتظر شما هستم، شما من بگید که چه موضوعی میتونم مورد بحث قرار بگیره. من اگر که توان داشته باشم با کمال میل این کار انجام میدم. من میتونم در حوزه حقوق بین الملل کار میکنم، در حوزه فلسفه سیاسی هم اطلاعات مختصری دارم که میتونم با شما از آن به اشتراک بگذارم. امیدوارم که مفید بوده باشه. موفق باشید هر کجا